بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين توی جلسات قبل ما توی بحث انسان و ایمانمون رسیدیم به ابتدای بحث علم و ایمان. من یه نگاهی که کردم فکر میکنم اگه یکم حالا چابکتر بتونیم حرکت بکنیم شاید بشه شاید بشه تا قبل عید وارد جهان بینی توحیدی شد. یعنی اگه بتونیم این با همه ریزکاریاشون هم تموم کنیم تو اونم سرعت میره بالاتر، شاید بشه وارد شد. اگه بشه که خیلی انشالله توفیقیه، انشالله که بشه این کار کرد. خب قرار بود تا کجا رو بکنیم؟ تا آخر ایمان مذهبی، تا سر ایمان مذهبی، تا آخرش
اصلاح نقش ایمان در بهبود روابط اجتماعی
46 این تا سر بحث مکتب ایدئولوژی همان این بود؟ خب بسیده باشیم که خیلی خوب. خب بحث علم و ایمانی کسی برامون نوشته چیزی؟
بعدا شما علم و ایمان یا چیز بعدا خود سیدی اصلا متعلی میخواست روی چیز
چکار ندار بفهم بسم الله بسم الله که ما این نظام به این مکتبی که همان خوندید بدیم که شما بعد
شما این دسته پیدرسی که خودتی بسم الله
زاغبینی نوشتیش. ما یه تعمیقی داریم بحثای متحری جلسه قبل تو بحث پایان تاریخ تو بحث نسبت اجتماعی انسان و جامعه و نظریه‌ای که اونجا مارکسیستا داشتن و طبق اون انسانیت انسانو به مناسبات مادی و اقتصادیش می‌دیدن، درسته؟ اینو بچه خواهش میکنم خوب باید فهمیده باشید. آقای مطهری بعداً با این مطلب کار داره تو جامعه و تاریخ، تو کتاب فطرت کار داره با این مطلب. و در مقابلش اسلام که گفتیم انسانیت انسان در دامان بدن زاییده میشه ولی مبتنی بر بدن نیست. انسانیت انسان و حیات فرهنگی انسان زیر بناست، حیات مادیش رو بناست، حیات مادی نتیجه حیات. خیلی آ پیدا کردی یا
کلی نوشته بودم و برنامه بستم دیدید شده
اصلا خیلی من این هم بود من این هم بود چیزی نوشته برامون
تحقیق هم دادم به خلاص نویسی
کردم. خب آقای علی محمدی نگاه کن به شما. آقای علی محمدی
من
چیزی هست که نوشته باشی نخونده باشی برام؟ آقای حسین زاده
حالا من میتونم از آقا از تیکه تیکه هایی کنم یه در ببینم یادم یه چی ها نوشتم تو اونجا
یه توضیح بده
یه توضیح بسم الله از سر ایمان مذهبی آجا ها کلگن اولش اول بحث در مورد استاد اون طریق ایمان مذهبی اول میان صحبت میکنن در مورد اینکه یکی که دین نداره یعنی یه ایمان چیزی نداره در به هر سوی کشیده میشه یه سری اخلاق و خودش بالاخره به یه سری اخلاقیات نیازه. ولی خب مثلا ممکنه یه جا میبینه یه چیزی به نظرش خوشش میاد میره سمتش، یه چیزی میبینه یه جا دیگه مثلا قشنگه از اون میگیره، یه سمت و سوی مشخص یه ثبات خاص متغیر حرکت داشت. اما یه کسی که دین داره بر اساس اون دینی که هست
به واسطه علم و ایمان توضیح
میده. من سر ایمان مذهبی
هم نه علم و ایمان کی برامون جمع جور کرده؟ آی سیدیه
نداشت
توضیح میتونی بدی بحث های متحریم اونجا؟ بچه اگه هفته وقت داشتی یا؟ باتن این هم شیخ بزرگ یه باشم
یه
جایی
که
داری یادم تو را فهم باشم. خب؟
از آمد یه جایی که میگم آزا این علم و ایمان بحثی
سر... کیا نخوندن بحث علم و ایمان؟
همه
شو نخوندن. خب آزا تا اینجا میخواست بگید که علم و ایمان من زمان این چیزاشون که تو ذهن هستش این بود که
این بحث... فرق کار ما بدیم به چیه؟ ما متکلم وحدشون نیستیم، شما اذیت میشید. خب؟ حالا خدا شکر کنید که هر روز نیست بحث ما، یعنی هر روز برنامه همین بود. تعاملیه. من باید احراز کنم که من باید احراز بکنم که شما کارت میده جایی. اگه احراز نکنم نمیتونیم بریم پله بعدی. الان شما میتونید نسبت فصل علم و ایمان رو با فصل قبلیش برای من بگید؟ بذار بگو آیه ایمان.
علم و ایمان گفت که تفاوت انسان و حیوان با همی شواهدی دارن، تفاوت دارن.
خب
تفاوت انسان و حیوان توی انسانیتش خب انسانیت توی چه خلاصه میشه؟ توی بینش ها و گرایش ها. خب من بینش ها و گرایش ها یه جوری تبدیل کنم، همون علم و ایمانه. بینش ها تلاش های جامعه یا بشریت برای به دست آوردن این سری قانون بودش که رو میگن علم. ایمان گرایش های یک فرد به سوی یک سری خواسته است که همون ایمان میشه.
درست. حالا تو تعریف علم ایمان میتونستی کامل تر ورود کنی. اما خب آیا منتحلی وقتی که تو اول کتاب انسان ایمان حیوان رو گذاشت کنار، گفت تو هر کی هستی، از هر مکتبی که هستی، نسبت تو به عنوان یه انسان باید توی این دوتا مطلب، یعنی گرایشت و بینشت، روشن میشه. چرا ما ماهیتاً فرق میکردیم با حیوان توی اینجا؟ چون اصلا مدل علم ما متفاوت بود. ما منحصر در چهار تا زندانی که حیوانم منحصر بود نبودیم. این فصل ناطقیت برای ما یک وجود دیگری به وجود بود. خب بعد که اینو مطرح کرد، میخوام کتاب اینطوری بخونید، وگرنه میتونستیم روخونی کنیم. کتاب اینطوری بخونید. اینو که مجموعه متحدی خودش ذهنش منظم بوده، هندسه داشته ذهنش، ما باید با همون هندسه بخونیم. رسید به فصل به نام علم و ایمان. دغدغه متحدی چیه اینجا توی فصل؟
علم ابزار، ایمان
مقصد. دغدغه متحدی تو کل این فصل چیه؟ اینه که اینها در واقع متعارض با هم نیستن. آیا هر علم و ایمانی؟ آیا هر علم و ایمانی متعارض نیست؟
میگه حتی اونن که یه ایمانی دارن،
هر علم و ایمانی با هم مبرومه.
هر علم و ایمانی متعارض نیست یا نه؟ یا علم باید یه مدل خاصی باشه؟ این که اومده از تورات چند تا مطلب رای متحری اول مطرح میکنه، میگه بابا هر علمی هم با هر ایمان نمیتونه با هم جور بشه. ایمانی که مبتنی بر واقعیت نیست، معلومه که علم جلوش میسته. ایمانی که در متن این ایمان نوشته شده اگه دست بزنی به اون شجره عالم میشی، ولی این دست زدنت گناهه و مخالفت با من، یعنی چی؟ یعنی به دست آوردن معرفت، یعنی مخالفت با خدا. جایی که ایمان مساوی باشد با نفی معرفت و علم، اینا نمیتونن که دارن دیگه قرار بگیرن. پس هر علمی با هر ایمانی با هر جور در نمیاد. اینجاست که آقای مطهری خیلی زیبا در نهایت میخواد به این برسه که فقط، حالا تو مجموعه کتاب، فقط یه جاست که اینا با هم درست میتونن جورشن مچشن. اونم زمانی که ایمان اونم مبتنی بر واقع و علم ما هم مبتنی بر واقع باشه. وقتی اصلا ما هم درمان ندارن. خب وقتی که ایشون اینو مطرح میکنه، میگه خب آن مدل از نگاه توراتی، این سفر پیدایش، ببینید مسیحی های کتاب مقدس دارن، یه عهد عتیق داره، اولد تستمنت به قول خودشون، و یه عهد جدید. عهد عتیق تورات، یعنی تورات هم جزء کتاب مقدس مسیحی هست، بخش عظیمی شن هست، چون انجیل خیلی قوانین هم مفصل است. عهد جدیدش انجیله. اینا از عهد قدیمه. سفر پیدایش، سفر نیست و سفر، این کتاب اسفار قرار است
سفر.
خب سفر پیدایش در لحظه پیدایش میگه وقتی که من نسبت سنجی میکنم انسان نخستین رو، وقتی میخواد انسان صالحی باشد، وقتی میخواد عصیان الهی نکند، باید رو معرفت خط بکشه. درسته؟ میگه ولی یه جای دیگه یه انسان نخستین دارم که وقتی میخواد عبودیت داشته باشه و در محضر پروردگار باشه، خدا بهش اینطوری عمل میکنه. علم آدم الاسماء کلها. میگه این دوتا مدل فکر، نگاهی که مدل اول به ایمان داره، نگاهی که با علم جمع نمیشه، چون در متن این نگاه نفی معرفت، نفی علم، نفی رسیدن به حقایق هستی وجود داره.
لذا یکی از دلایل مهمی که خیلی از کاوش‌های تجربی بعداً در کلیسا ممنوع می‌شد ریشه در این مدل نگاه توراتی داشت. خب کتاب باز در این مدل نگاه توراتی داشت. خب حالا این متحری میگه که شما مشکلتون، ببینید این مغالطه بزرگ و مهمه، ما درگیر یه مغالطه بزرگی در نسبت علم و ایمان، یه مغالطه بزرگ. اینا رو من میخوام نوشته باشید و خواهش میکنم اینا کتابو جمع میکنه، نمیخوام از کتاب کپی برداری کنید. مغالطه بزرگی که نسبت شریعت و علم، دین و علم در غرب به وجود اومد به خاطر رسوب‌های تحریف شده فکر توراتی، این به ما هم رسید. لذا اون جلسه اول یادتونه، جلسه اول کلش بحث علم و ایمان بود. نمیدونم چرا یادتونه، مقدمه که نوشتی اون مقدمه میخواست چی بگه؟ میخواست بگه آقا این مغالطه‌ای که مال اوناست مال ذات علم و ذات ایمان نیست. طرف های متحری اینجا اینه، لزوماً ذات علم و ذات ایمان با هم درگیر. اصلا میدونی چی میگن؟ اونا میگن ایمان اصلا یعنی رفتن به سمت ناشناخته. خیلی جالب، ویتگنشتاین در نهایت هم حرف کیگو رو میزنه، اینا بزرگای فلسفه غربن، میگن اصلا ایمان یعنی اون چیزی که نمیفهمی ایمان بیاری بهش. بعضیا بالاتر میرن میگن اصلا ایمان یعنی چیزی که میدونی غلطه، میدونی علما غلطه بهش ایمان بیاری، میدونی علما وجود خدا دلیل نداری براش بهش ایمان میاری. اصلا ایمان اینجا معنی داره. ببین قشنگش میکنه، ایمان جایی که دیگه همه چی تو بذاری کنار بری در محضر اون چیزی که میخوایش ایمان بیاری، حتی اگر علمن اون قضیه تکذیب بشه، واقعیت نداشته باشه. اینا که دارم میگم مهمه، نمیدونم چطوری جذب میشه، اذیت میشه، نمیدونم جلسه بعد واقعا نمیتونیم بریم جلو، اگه نوشته نشه نمیتونیم بریم جلو، حق این کتاب ادا نمیشه. بعد میگید آ یه دور ما انسان ایمان خوندیم، نه چطوری خوندیم، ما قرار بود سیر مطالعاتی نباشه، لزوما اینطوری نبود که اصلا، که همش هم تو سایت میسه سیر مطالعاتی. خب حالا بعد حرفی کیا؟ اینا میگن چی؟ میگن اصلا نهایت و منتهای ایمان کجاست؟ ایمان یعنی جایی تو به چیزی ایمان بیاری که علما نمیتونی ثابتش کنی، اصلا تسلیم بودن اینجاست، تسلیم بشی دیگه. بعضیا فراتر میرن میگن اصلا ایمان جایی معنا داره که تو میدونی چیزی که میخوای بهش ایمان بیاری غلطه از لحاظ علمی ها، ولی میگی نه من با قلبم بهش ایمان میارم.
علم به معنی خودشون
دیگه، علم به معنی خودشون.
درسته
چی؟ نه دیگه، میخوام میگم غلطه. آیا متحری درگیریش با اینا اینه، میگه ذات علم و ذات اینا اصلا حرفشون مصیبتشون اینه، میگن آقا اینا با هم جمع نمیشه، لذا رفتن سراغ و توجیه ها. میگه نمیشه بابا، علمی که ما باش درگیریم نمیتونه حرفای مسیحیت رو توجیه بکنه. اما متحری میگه دو تا مشکل دارید، یک مدل ایمانیتون غلطه به خاطر تحریفات توراتی، دو روش شناسی علمیتون هم غلطه به خاطر صدیق بگه انحصار در تجربه، تو هر دوش گیر دارید، لذا با هم جمع نمیشه، هیچ وقت جمع نمیشه. اینا نوشتن میخواد افرین، این ارزش درسته که چیه؟ که تسلیمه. ولی ما چی میگیم؟ ما میگیم ما در شریعت تکسیب تسلیم هیچ جمله کاذب و غلطی نمیشیم. یعنی چی؟ یعنی جهان بینی دینی ما واقعیت گراست. اگر منبع حجت بود یعنی عقل اینجا اشتباه کرد، اون بحث بعدی ماست. یعنی اگه ظاهر نه، نص یک متن دینی که حجیت عقلیش ثابت شده، نه مثل تورات که همین کی نوشته ثابت شد، حتی اگه او برهان عقلی همه باید برهان عقلی تحویل ببریم. حالا اینجا بحث نص و ظاهر و اختلافش با عقلی، نه این بحث دیگه است. ما اصلا میگیم ایمان و علمی میتونن هم نشین بشن که منشأ اینا واقعیت باشه، منشأ اینا واقعیت عالم باشه. خب اون مال بعدش، حالا میخوام بگم صفحه 21 رو بخون آیه اینا لون. طبق این برداشت از انسان و خدا و آگاهی و اسیان،
امر خدا این است که انسان عارف نیک، انسان عارف نیک و بد نگردد و آگاه نشود.
خدا مخالف با آگاهی توست. طبق این با فیلم ساختن، طبق این اصلا ببین بچه‌ها تمدن درست کردن، اصلا مدل اون فکر داره بهشون میگه این با تو اصلا نمیتوانی، خدا تو را جاهل میخواست، بس زورش هم نمیرسه کارو تو یه دفعه خوردی دیگه.
پس این با
این همون بحث اون اوریجینال سین مسیحی هست. گناه اولیه، گناه نخستین، گناه اصلی که سیب اپل هم میگن بعضی همین منظورش همین. یعنی ما به علم رسیدیم اپل هست، بعد نمیدونم چقدر واقعیت داره. ما از این حرفای فرمودی نمیزنم، نمیدونم چقدر واقعیت. خب
تورات
و واحد منبر خوبه چی؟
تورات و واحد تعریف کردن، یعنی هدفشون از این بود
حتی منبری که بخواه عرب منبر متحری بار بخواه بری دیگه بفهم.
تورات و واحد تعریف کردن یعنی هدفشون این بوده که چیکار کنن؟ تقدیم کنن که اون درفتی که ممنوع کرده بود خدا، همون درفت دانش بود.
اصلا نوشته، نوشته بیا میگه بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیکوبت خواهید بود و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست فرام. حالا چند تا یه نگاه ضد زن در همین متن هست که وقتی به قرآن مراجعه میکنیم کاملا فهمه ازلهمش شیطان زمین مصناست اونجا. حالا اینا بمونه برای بحثایی که بحثی مقارنی که لازمه گاهی مطرح کنید بین مسیحیت و اسلام. ما داریم ریشه شناسی میکنیم، ما داریم ریشیابی میکنیم که این مصیبتی که بر ما هم نازل شد در یه دفعه همه گیر کردیم تو تناقض علم و ایمان از کجا اومد، از کجا این در اومد. بفهم
شجره ممنوع شجره آگاهی است. انسان با اسلام و تمرد امر خدا یعنی با سرپیچی از تعلیمات شرعی و پیامبران به آگاهی و معرفت میرسد
و به همین دلیل
از بهش خدا رانده میشود. بر اساس این برداشت همه وسوسه ها وسوسه آگاهی است. وسوسه شیطان
شیطان وسوسه گر همان عقل است. عقل و شیطان هم نشین میشن. نه دیگه، چون اون نگاه علمیه، اون نگاه ایمانیه. با نگاه ایمانی غلط، با نگاه ایمانی تو حق سوال نداری. میخوای مسیحی خوبی باشی؟ الان من منظورم این نیست که دیگه مسیحی بحث عقلی ندارن. نه سنت آگوستین، توماس آکویناس اینا بحث عقلی مفصل کردن. ما داریم ریشه، یعنی شاید اگر یه مسیحی خوبی هم می‌خواست اینا رو تعویض کنه میتونست کاری بکنه. ما داریم ریشه نگاهی که در کلیسا به وجود اومد نسبت به علم الان بحث می‌کنیم. نه اینکه همه مسیحی‌ها الان همه ضد عقلن و ضد دین و فلان. نه، ریشه این بحث‌های تعارض عقل و دین، تعارض علم و ایمان، عقل و دین توی بحث مسیحیت هست. خب حالا بیا پایین‌تر رو بخون. همین برداشت است که تاریخ تمدن بخون.
همین برداشت است که تاریخ تمدن اروپا را در سال 500 سال اخیر به اصل ایمان و اصل علم تقسیم می‌کند. خب علم و ایمان را در مقابل یکدیگر
فرق تاریخ ما و تاریخ اروپا متعدد توضیح میده. میگه تاریخ تمدن اروپا دو بخش مهم داره. عصر ایمان که قرون وسطاست و عصر علم که بعد از قرن 15 و ایناست تا الان. در عصر ایمان علم افول کرده، وجود نداره. در عصر علم بگید ایمان افول کرده. خب یکی میخوام اینو بهم بگه. ولی شاید متعلق میگه ما تاریخ تمدن اسلامی داریم به دو بخش تقسیم میشه. بگید صد سید
هم ایمان هم
عصر شکوفایی علم و ایمان، عصر افول خیلی جالبه علم و ایمان. میگم اصلا تقسیم شما رو نداریم. ما چون اینا با هم مشکلی نداشتن وقتی ایمان اومد پایین یا علم اومد پایین اون یکی اومد پایین. شما نه، چون در مدل ادبیات شما ایمان و علم در مقابل همه با هم مشکل دارن، تو باید نفس ایمان رو بگیری تا بتونه علمت بره بالا. تو باید هیمنه ایمانی کلیسا رو بزنی کنار که امثال گالیله، وانینی، بعد فرانسیس بیکن، چه میدونم رنه دکارت، اینا بیان مدل جدیدی از منطق و حرکت در علوم تجربی ارائه بدن که تو بری جلو. ولی ما چی؟ ما که بو علی سینامون خودش فقیه هم هست، شیخ بهایی خودش امام جماعت و فقیه هم هست، همه اینا هم هست. وقتی که اون عنصر ایمانی، حالا دورهای مختلف، حمله مغول‌ها، خیلی اتفاقات زیادی که میفته توی تمدن اسلامی، برخورد صلیبی‌ها و اسلام اینها، وقتی که عنصر ایمانی رو ما از دست میدیم، چون که خیلی مهمه، چون که ما علم گراییمون رو از چی گرفتیم؟ از مذهب گرفتیم. مذهب که زیربناش سست شد و زده شد، علم ما هم فرو ریخت. یعنی عربا کجا این همه بزرگ علمی داشتن؟ خیلی بچه‌ها سوال مهمیه ها. پیغمبر در سال 500، در سال 610 میلادی که به نبوت رسیدن، به نبوت میرسه، تا 23 سال بعدش چه کار میکنه؟ که اون جامعه عقب مونده که همدیگر رو میکشتن و میخوردن تا دارن دیگر در میووردن، اینا به اضافه جوامعی که بزرگ بودن در کنار این، همه متأثر از تعالیم پیغمبر، همه قدم‌های بیشماری رو میرن جلو. اگه میخواید اینو بهتر بفهمید انشاءالله یکم جلو طرفیم، کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران همون خیلی خوب توضیح میده چی شد؟ مگه توی تعلیمات چیه؟ ولی برعکس در اروپا وقتی شما میخواستی حرکت علمی بکنی، مانع بزرگی بود به نام مذهب، مانع بزرگی بود به نام تکفیر، به نام کشته شدن، به نام سوزانده شدن، به نام کتاب سوختن. لذا عصر علم ما اصلا جالبه، ویلدورانت کتاباشو که نوشته یه عصر ایمان داره، یه عصر بعد روشنگری و فلان اینا. عصر ایمان خودش یه جلد کتابه. اصلا نمیتونه این کارو بکنه. حتی اگه کسی این کارو بکنه میگه میخوای چی رو تقسیم کنی؟ حالا ما میخوایم تمدن اسلامی میخوایم دوباره درست کنیم، اینه راهش. ما دوباره تمدن اسلامی میخوایم تو ایران، راهش اینه. ما نمیتونیم تمدن اسلامی که فقط علمش فربه شده یا ایمانش رو بنیم، نمیتونیم. آره مطلب بعدن خیلی زیبا میگه که کلمات از ایمان راه را، علم راه را روشن میکنه و ایمان مقصد نیست، بعدن هست میگه. ما نمیتونیم. خب بله بفهم کسی سوال داشت.
حالا ما که میتایقه تمدن اسلام اصل افود علم و ایمان این تو بخش اصل افودش، یعنی اگر الان کسی ایمان نداره علم مذهبی نداره یا کلن علم نداره؟
کجا؟ برای ما؟
برای ما وقتی میگیم اصل افود علم و ایمان میخوایم بگیم علمی که نداره؟
نه نه، ما میخوایم بگیم اولا ما یه فرد رو نمیگیم، ما مجموعه تمدن اسلامی رو میگیم. میگیم مجموعه تمدن اسلامی بعد از اینکه ایمانش افول کرد، علوم تجربیش هم افول کرد در اون حوزه های تجربی که این همه قوی بود، ستاره شناسی، مکانیک، نمیدونم شیمی، فیزیک، این همه تو همه اینا جلو بود. یه دفعه دورانی که ایمانش هم افت کرد، همه اینا هم ریخت پایین. اینطور نیست که ما مثلا ابو علی سینای بزرگی داشته باشیم ملحد، درسته؟ یا بزرگان، میخوام بگم اینا در اسلام، هم در ذات اسلام، هم در استقراء تاریخ اسلام، اینا هم مسیرن. حالا شاید شما بگی آنها آقا پیدا نمیشه هیچ آدمی که دینش رو گذاشته باشه کنار، علم خوب رفته باشه رو. بله، کسی که تو او فضا داره تنفس میکنه اشکال نداره، ما نمیگیم که نمیشه. بحثمون تمدن اسلامیه که 400-500 سال نفس نمیتونه بکشه. خب و تمدن قبل که 500 سال علمش رفته جلو ولی ایمان
رو، این احساس بکنم اگه این ایمان با اون ایمان خیلی فرق داره.
اصلا در حد مشترک لفظیه. خب حالا که اینو گفتی، جایزت صفحه 22 بعدن روشن خواهد شد، بخون. آیا اینا لو بخون؟ صفحه 22 پاراگراف سوم بعدن روشن خواهد شد. آقا این خیلی مهمه. این اصلا تفسیر حرفای صدیقیه. صدیقه گوش کنید،
که هر ایمانی خواه و ناخواه بر یک تفکر خاص و یک برداشت ویژه از جهان
مبتنی است. اصلا معنا نداره ایمانی بدون برداشت. ایمان یه بازتاب از برداشتی که تو از عالم داری. لذا هر ایمانی مساوی نیست ایمان با هم. بله بقیه‌اش رو بدون شک.
بدون شک بسیاری از برداشت‌ها و تفسیرها درباره جهان، هرچند می‌تواند مبنای یک ایمان و دلبستگی واقع شود، با اصول منطقی و علمی سازگار نیست
و
ناچار
ترد شدنی است. خیلی ایمانای ایمان کنفوسیوسی داریم، ایمان بودیستی داریم، ایمان برهمایی داریم، ایمان اسلامی داریم، ایمان شیعی داریم، ایمان سنی داریم، ایمان بله اکنکاری داریم، ایمان اوشویی داریم، عرفانای جدید، ایمان کاستانی دایی داریم، چه میدونم ایمان آمریکای جنوبی داریم، ایمان سرخپوستی داریم، همه خیلی ایمان داریم. اما مهم صرف ایمان نیست، بلکه چیه؟ هر چند میتواند مبنای یک ایمان و دلبستگی واقع شود، با اصول منطقی و علمی سازگار نیست و ناچار ترد شدنیست. پس صرف ایمان کافی نیست. ایمانی ما میخواییم که مبتنی بر واقع باشه.
اصول منطقی چی؟
یعنی که مثلا تو ایمان داری به تثلیث، سه تا خدا، این با هیچ اصل منطقی سازگار نیست. ایمان داری که تو عالم یه قدرت شر هست، یه قدرت خیر، اینا مستقل از همه. تو با یک قدرت خیر رو که خدا باشه محدود کردی، با اصول منطقی سازگار نیست زرتشتی. خب منظور اینا، تو ایمان داری که خدا دست و پا دارد و روی عرش وقتی که می نشیند صندلی صدا در صداش در میاد. ایمان با اصول منطقی سازگار نیست. ایمان کی؟ ایمان مشبهه، ایمان وهابی، ایمان ظاهری، ایمان اشعری گاهی تو بحث جبر و اختیار. لذا این مطهری تمام تلاشش خدا رحمت کنی مردو اینی که نشون بده ایمان شیعی مصداق ایمانی که مبتنی بر واقع. بعدا کتاب انسان و سرنوشت که بخونید اصلا این مطهری خیلی جالب، مقدمه کتاب انسان و سرنوشت چیه؟ علل انحطاط مسلمین. چرا ابتدا به انسان و سرنوشت و جبر و اختیار و قضا و قدر؟ اونجا یه بحث زیبایی مطرح میکنه که چطور غربی ها نسبت دادن افول مسلمین رو به اعتقاد به قضا و قدر. بعد از قرآن و روایات در میره که اصلا ما اینو نمیگیم. پس هر ایمانی هم به قول آقا کافی نیست. دوتا ایمان فقط بله در این عرصه با هم مشترکه، اینو گرایش های برای آدم ایجاد میکنه، آدم حرکت میکنه. عده زیادی برای مسیحیت خودشون رو به سمت شهادت میبردن، جنگای سلیبی برای پول نمیومدن، صدها هزار نفر میومدن کشته بشن در راه فتح کردن بیت المقدس و گرفتن بیت المقدس از دست مسلمین. اینطوری بود و فضا. خب
زبان چه بسا بشه به اونا حق داد که به این ایمان چیزشن این کافرشن
رو این هم بحث بعدی. اینم شاید اینجا آیه مطهری همینو میگه، شاید اینجا آیه مطهری میگه که بابا اصلا اون چیزی که تو نفیش کردی، شاید هم به نظرم تو اراده گرایش به هگل یا به هیوم میگه، میگه اصلا با چیزی که تو نفیش کردی اصلا خدای ما نیست. شیر بیال و دومنش کم که دیدن هم باشه، این که داری نفیش میکنی واقعا نیست. او خدای انسانواری که دست و پا داره تو آسمون یه جای قرار گرفته، زوری داره مثلا میاد به زور شما رو پدرتون داره، اون با ما هم میگیم نیست، ما هم کافرین به اون خدا، نحنو نکفر، ما هم همیتون. ولی ما حرفمونی که مستحق خدا رو اشتباه گرفتی. حق دارن از جدا شدن اون ایمان، ولی حق جدا شدن از اصل ایمان رو نداشتن. چون ما بعدا میرسیم که اصل ایمان و اصل اعتقاد به وحدانیت الهی قابل استدلاله که میتونه فطری باشه. بحثای افراد
کردن
بله، این مجموعه ای که خیلی عوامل افراد هم این نبود. خب بعد آیه مطهری شروع میکنه گفتن، میگه بابا اصلا اینها بله اینو بخون، در رابطه علم و ایمان آخر صفحه 22، در رابطه علم و ایمان از دو ناحیه میتوان سخن گفت.
یکی این که آیا تفسیر و برداشتی که ایمان دو و آرمانخیز باشد و در این ها موضوع تایید مطلب باشد وجود دارد و تمام تفکراتی که علم و فلسفه به ما میدهد همه بر ضد ایمان ها و دلبستگی ها و امید ها و خوشبختی هاست. این همان مسئله است که بعدا تحت عنوان
جهان‌بینی درباره آن گفتگو خواهیم کرد، هم اینجا آخر این کتاب و هم جهان بینی توحیدی که انشالله وارد بحث میشه ایشون. بله ناحیه دیگر ناحیه تأثیرات علم از یک طرف و ایمان از طرف دیگر بر روی انسان است. آیا علم به چیزی میخواند و ایمان به چیز دیگری ضد آن؟ یعنی بحث بعدی. علم یه جا داره میره، تو تحقیقات تو بکن، بی خوابی بکش برای تحقیقاتت، لازم نیست برید کلیسا وقت تلف کنی، علم ببر جلو. ایمان میگه نه، ول کن کفریات و چرندیاتو، بیا به سمت من، اینجا بیا بگذرون، اونجا بیاد عبادات و استغفار و تو فلان و تو. تو نگاه جامع جهان بینی اسلامی اینا همه توی پازل قرار میگیرن، همه اینها توی پازل واحد قرار میگیرن. لذا انجام تکلیف برای انقلاب اسلامی حتی اگه باعث بشه بعضی از کارتو نگی، مثلا فلان نافله رو نشه به خاطر این وظیفه‌ای که برای انقلاب داری نشه فرضاً بخونی، خدا میرسونتت به مقصدی که قرار از راه نوافل بهش برسی. چون ما اصلا در دار معنویات تزاحم و تعارض نداریم، تعارض هر چی هست مال عالم ماده است. بعدن با همین میتونیم ثابت کنیم که میشود جامعه بی تعارض ساخت که حتی دیگه تقریبا نیاز به قانون توش نباشه. جامعه مهدوی تصویر میشه که میگه شما میاد در مغازه پول میذاری، به اندازه هم که میخوای برمیداری میبری، نه تو نگرانی که او گرون فروشی کنه یا کم فروشی کنه، آب توش ریخته باشه، نه اون نگرانه که تو پول کمتری بگی بذاری. نه کجا میاد؟ در حالی که عالم ماده دعوت به تعارض میکنه، اصلا میگه بابا تو برای زنده موندن بعد اینو بخوری، لذا وردار برو. ولی این ندای دیگه ای هست که او تعارض و تزاحم توش نیست، انسانها رو با صلح کل نهای عالم فقط از طریق معنویت واقع گرای اسلامی محقق میشه. خب بعد ایشون چند تا جملات زیبا، علم ما روشنایی و اصلا میگه با اینا چرا با هم دیگه دعوا ندارم، علم ما روشنایی و توانایی میبخشد و ایمان عشق و امید و گرمی، علم ابزار میسازد و ایمان مقصد. بله علم به تو مثلا علم تجربی خیلی چیزا میده، خیلی ابزار زندگی میده، با همین داره میشه هزار تا تصاویر دیگه گرفت، میشه هزار تا صوت دیگه ضبط کرد، با این ابزار میده، راهت روشن میکنه، کارت هم آسون میکنه، ولی ایمانه که مقصد رو درست میکنه. خیلی جمله خیلی زیباست.
حالا اینو میشه مثلا یه دوچرخه بگیریم، دوچرخه رو بگیریم،
حالا
اون
علمه
ایمانه رو بگیریم،
اون
سر دوچرخه که هر طرفی بگیریم
مثلا آفرین، این حالا مثال
خوبیه. میشه باز ادامهش داد، مثلا بگیم این علمه باعث چون اون چرخ جلو هم میچرخه یا چرخ عقب چرا باعث علمه
باعث چرخه تو آقا طلب داره
ایمانه هم بشه.
درست
میشه گفت بله بله علم باعث ایمانه هم
بله حتی علم به معنای علم به معنای ادب. اینجا یه متحریه کم اول البته یه جا گفت که علم منظور فلسفه هم هست، یکم اینجا انگار ظاهرش علوم تجربیه، ولی علم به معنای متعالی که ما در نظر داریم الهی است، عدل کلم و طیب و عمل صالح یرفع، همه چی علمه. علم تثبیت گرایش میکنه، گرایش هم به علم کمک میکنه، اینا با هم همدیگه رو میارن بالا. الهی است عدل کلم و طیب، معارف حقه الهیه به سمت عالم بالا میرن، به سمت الله. والکلم والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح کمک میکنه بره بالاتر، که حالا توی تفسیر آیه تو المیزان ببینیم. بعد که تمام میشه آیه مطهری میگه که نیاز انسان صفحه 24 به علم و ایمان توامن سخت توجه اندیشمندان را اهم از مذهبی و غیر مذهبی برانگیخته است. از اقبال نقل میکنه از ویلدورانت، بخون اینو آیه اینالو صفحه 25 نویسنده معروف تاریخ تمدن با اینکه غیر مذهبی است.
اختلاف دنیای قدیم با دنیای ماشینی جدید فقط در وسایل است نه در مقاصد. چه خواهید گفت اگر همه پیشرفت‌های ما تنها اصلاح روش‌ها و وسایل باشه
نه بهبود غایات و مقاصد. هر کاری کردیم فقط کارمون سریع‌تر شد. خب حالا کجا بریم؟ به کدوم سمت بریم؟ امروز غالبا دریافتند صفحه 25 که ساینتیسم تلفظ میشه، ساینتیسم که علمگرایی محض است و تربیت علمی خالص، اینجا دیگه علم دیگه معنی ساینس و تجربه است، ساینس تجربه، از ساختن انسان تمام ناتوان است. تربیت علمی خالص نیمه انسان میسازد نه انسان تمام. فلان امروز همه دریافتند که عصر علم محض به پایان رسیده است و یک خلأ آرمانی جامعه ها را تهدید میکند. برخی میخوان این خلأ را به فلسفه محض پر کنند، بعضی دست به دامن ادبیات و هنر و علوم انسانی شدن. خیلی جالب، اینجا میاد طرف خودمون در کشور ما نیست که هنوزم هست. آفرین، انسان نمیتونه، انسان بدون معنویت بدون معنا نمیتونه زندگی کنه، ولی چون که از تعهدهای تکلیفی واقعی شریعت گاهی میترسه میره به سمت معنویتی که تعهد آور و مسئولیت آور نیست، فقط یه حظی به آدم میده دوره هم بشینیم حافظ بخونیم، ها مولوی بخونیم، سعدی به دوشه، ها وقت سحر از غصه نجاتم دادند من در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. چقدر زیبا، حالا حاضری در ظلمت شب بیدار شی؟ یک ساعت مرحوم های نخودکی اصفهانی میگن رحمت الله علیه میگن رکوع که میرفت تو ایام برفی بیرونم میرفت تو سرما، این قدی رکوع طول میکشید که این برفه شروع میکرد اومدن برفه میرسید به شونه هاش، به شونه هاش. اینا اینا کجا حاضری؟ بله هست که خیلی راحت ما دوره هم کلا اون رو تکون میدیم، مثل بعضی از این درابیش هست خیلی هز میکنیم، خیلی کارهای مختلف میشه برای هز انجام ده. مهم اینه که تو آیا میتونی مستاق اندران ظلمت شب آب حیات هم دادند باشی؟ میتونی یا نمیتونی؟ یه همی که تهدیدهای امروز ها حافظ خونی و مولوی خونی پوچ، مولوی خونی که توش نماز نیست، توش حجاب نیست و فکر میکنی واقعا یه حالی بهت میده، اکتفایی به معنویت در این حد که حالا یه حالی ما کسب کنیم این وسط، نه اینکه واقعا ارتقا پیدا کنیم. ارتقا ضد جاذبه است، وقتی میخوای بری بالا باید انرژی مصرف کنی، انرژی مصرف کردن فوش خوردن، هزینه مالی و جانی دادن، سحرخیزی، قرآن خوندن، عمل به قرآن، لا یخافون لومت لائمه، همه اینا باید باشی. عارف واقعی امیرالمومنین تو کجا اندران ظلمت شب دور هم نشستید، یعنی گیتار دستشم تار دستشو تو هم میخونی و هم برات خلاصه مینوازه دیگه، کدوم ظلمت شب؟ بله میگن اومدم در خونه حضرت زهرا، شاید سلمان اومد یا بلال، که امیرالمومنین من دیدم تو نخلستان مثل یه مرده افتاده خوش شده. از زهرا گفت خیلی طبیعیه، بارها اتفاق میفته از خشیت الله. اندران ظلمت شب آب حیاتت دادند، ساده است مگه؟ سید الشهدا وقتی که لحظات آخر، خیلی نمیدونم این شعر واقعا درستی یا نه، ولی خب زبان حال حضرت حداقل هست منسوب امام حسین، ترکت الناس ترن فی هواک و ایتمت العیال کی اراک، همه رو ول کردم به تو برسم. او لحظه که لحظه شکوه است، آدم بعد بگه خدا من دیگه از من بهتر بود رو زمین یا نه، چه بلایی بود سر ما آوردی، همه چی مد دست رفت. ترکت الناس ترن فی هواک، رزن به رضا تسلیما. اینه عرفان، اصلا اینه عرفای حقیقی ما. آقای بهجت رو ببینید، علامه طباطبایی، این همه عمرش رو گذاشت قرآن رو احیا کرد در حوزه علمیه و بزرگان دیگه. خیلی خوب، در کشور ما نیست کم و بیش پیشنهاد فرهنگ انسانگرا و مخصوصا ادبیات عرفانی از قبیل ادبیات مولوی و سعدی و حافظ برای پر کردن این خلأ معنوی و آرمانی مطرح است. طلب امام زمان اینو بری جواب بدی، اینی که داریم میخونیم این شبهه است، این شیطانه، حافظ بی شریعت شیطانه، میتونی بری جواب بدی؟ بگی اصلا نمیشه حافظ شد بدون اینکه نماز و روزه درست دقیقا منطبق بر رساله عملی باشه، منطبق. و از اون بعد اون ظاهرگیره ها هم جواب بدیم که فکر کردن نماز، بله رساله لقاء الله ملک تبریزی دید تالا مقدمه شو در لقاء الله ببینید، خیلی زیباست، در رد نظر کسانی که منکر لقاء الله، خیلی زیباست، خیلی اصلا این کتاب که عالیه. بله امام به در اون مقدمه فکر میکنم کتاب اسرار الصلات یا سر الصلات به سید احمد توصیه میکنه کتاب ایشونو و از کتب عرفای بزرگ کتب مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی را امام خیلی به ایشون خیلی خوب. غافل از این که این ادبیات روح و جاذبه خود را از مذهب گرفته است، روح انسانگرایی این ادبیات همان روح مذهبی اسلامی است، وگرنه چرا برخی ادبیات نوین امروزی با همه تظاهر به انسانگرایی این همه سرد بی روح و بی جاذبه است؟ جون میکندن ادبیات نوین دهه 30 40 50، بخونید حداقل تاریخ ادبیات اون زمان، حالا اسمشو نمیبرم، که یه کاری بکنن دوباره جریان به وجود، ولی چون یه گرتبرداری ناقص از ادبیات نهایتا ادبیات داستانی روسیه یا فرانسه یا امریکا بود، کاری مثل نتونستی به حافظ مولوی بشه. محتوای انسانی ادبیات عرفانی ما ناشی از نوعی تفکر درباره دوباره سراغ تفکر جهان و انسان است که همون تفکر اسلامی است. و چیه بچه‌ها؟ تفکری که منطبق بر واقعیت عالمه. اگر روح اسلامی را از این شاهکارهای ادبی بگیریم، تفاله‌ای و اندام مرده‌ای بیش باقی نمی‌ماند. چقدر زیبا. بله میگه ویلدونات هم همین خلأ رو حس کردین، حالا بخونید. بعد یه بحث دیگه مطهری اونجا مطرح میکنه، میگه حالا با این مدلی که ما گفتیم علم و ایمان میتونن جای هم بشینن؟ میشه گفت که ما دیگه علم نمیخوایم ایمان؟ میشه گفت ایمان نمیخوایم علم؟ ایشون میگه نه اصلا معنا نداره دیگه، ما گفتیم ایمان داره تسهیل میکنه، علم داره تسهیل میکنه حرکت تو رو، حتی علم تجربی. ایمان مقصد میسازه، بدون مقصد تو زنگی مستی هستی که شمشیری دستت. آقای مطهری جای تعبیر داره از همین. بله بله، علم بدون ایمان نیست، تیریست در کف زنگی مست، هیچ عقل میزنه همدیگر رو میکشن. میشه حدود 50 میلیون کشته در جنگ جهانی دوم، 50 میلیون کشته. ایمان بدون علم میشه تهجر، مثلا اگه علم و معنی کامل کلمش بگیریم، ایمانی که ابتناعش بر واقع و از دست داده فقط یه گرایش کورکوران است. بله ممکن است اینجا به شبهه ایشون جواب میده. نکته اساسی این از صفحه 29 که قدرت و توانایی علم از نوع قدرت و توانایی ابزار است، یعنی بستگی دارد به اراده و فرمان انسان. انسان در هر ناحیه بخواهد کاری انجام دهد، با ابزار علم بهتر میتواند انجام دهد. میخواد درخت‌ها رو قطع کنه، میخواد از ذره و هسته استفاده کنه، میخواد حمل و نقل رو سریع‌تر بکنه. این است که میگوییم علم بهترین مددکار انسان است، ما هم قبول داریم، برای وصول به مقاصد و پیمودن راه‌هایی که انسان برای طی کردن انتخاب کرده است. اما سخن در جای دیگر است. سخن در این است که انسان پیش از آن که ابزار را به کار اندازد، مقصد را در نظر گرفته است. هر ابزاری برای چی؟ چه داری میسازی؟ چه کار میخواد؟ مقصد کی میسازه؟ مدل ایمانی تو مقصد رو میسازه و روشن میکنه. و اگه اون روشن نکنی، ایمان توی علم توی علم بی جهت میشه و ما معتقدیم که در دست شیطان میفته در نهایت. یعنی شما اگر ایمان رو نتونستی درست تقویت کنی بر مبنای واقع، حیث روحانی انسان از دست میدی، گرفتار در فقط حیث حیوانی انسان میشه و حیث حیوانی انسان میشه جنگل، میشه دنیایی که امروز داریم. نه. بعد صفحه بعد خیلی جالب، صفحه 3 دو سه قرن گذشته را بخون. دو سه قرن گذشته را میتوان، خواهش میکنم اینطوری بخونید، کتاب روحانی نکنید، قبل از این جلسه نخونید، یه ساعت قبل جلسه یا در دقیقه قبلش. خب تو طول هفته وقت بذار برای خط به خط کتابی که آدم آیا متحری مجموعه مقدمه و جامعین اسلامی که 6 تا کتاب هست، اینو در سال 56 و 7 نوشت و اساره نهایی فکر ایشونه دیگه، تهش با قلم هم نمیشه، سخنرانی نیست، خط به خطش مهم. خب دو سه قرن گذشته را
میتوان دوره پرستش علم و گریز از ایمان دانست. دانشمندان بسیاری معتقد شدند که همه مشکلات بشر با سرمش علم گشوده خواهد شد، ولی تجربه خلاف آن را ثابت کرد. امروز دیگر اندیشمندی یافت نمی‌شود که نیاز انسان را به نوعی ایمان، ولو ایمان غیر مذهبی که به هر حال امری ماورای علم است، انکار کند.
بتران راسل
با آن که گرایشه مادی دارد،
این آدم از ضد خدا ترین آدم هاست. حالا انشالله جامعه تویدی کتاب چرا مسیحی نیستمشو میاریم یکم میخونیم من رو، حالا اگه اونجا بشه اینو خون. یکی از ضد خدا ترین آدم هاست، مجموعه سخنرانی داره توی که دانشگاه آمریکا دهه 40 و 50، راسل که چاپ شده اینها به این اسم چرا مسیحی نیستم، دلایل ایشون در رد اسم، در رد وجود خدا، رد وجود مسیح و بعضی از مناسک مسیحیت، خیلیاش به همه ادیان میخوره ها، رد دینه.
کلیسا با بایدنش مقابله نکرد.
دیگه تو پاپ کجا بود؟ سال 1945 دیگه دوران الهاد مسیحیت خیلی ازش گذشته. از قرن 15 و 16 خیلی تجدید نظرهای کاتولیکی شروع شد، اصلا از حیثیت کاتولیک خارج شدن، خیلی پروتستان شدن. حرکت مارتین لوتر خیلی رو از زیر سلطه پاپ بودن آورد بیرون، که اصلا آمریکا هم که بر همین مبنا شکل گرفت، اصلا معنا نداشت، مخالفت صریح میکنه. الان در آمریکا کلیسای شیطان داریم اصلا با مناسک خاص، الان The Church of Satan آنتون لاوی درستش کرد دیگه، سال دهه 70 دهه 80 درست که شیطان رو میپرستن و مناسک. خب این آدم ضد و بسیار آدم مادیه، مدل فکرش هم مدل پوزیتیویستیه، میگه چی؟ کاری که
منظور آن فقط درآمد باشد، نتیجه مفیدی بار نخواهد آورد. برای چنین نتیجه باید کاری پیش کرد که در آن ایمان به یک فرد، به یک مرام، به یک غایت نهفته باشد.
به یک فرد، به یک مرام، به یک غایت. کدوم غایت؟ این حرفا که دیگه حرفای تجربی نیست. ایمان به یک فرد، ایمان یعنی چی؟ کجا تجربهش کردی؟ خود متعلق. یعنی حتی مدل نگاه تو آخر میگه نمیشه بدون ایمان. حالا یه آیه مطهری بعدن یه نقل قولای دیگه فکرم تو کتاب علل گرایش باشه ازشون دارم، اونم خیلی جالبه، میگه که ما باید آخر برای انسانیت انسان معنایی پیدا کنیم. خب پس چند تیکه شد بحث ما؟ یکی ببینید فصل علم و ایمان ما، یکی شروع در همین مطلب بود که مغالطه بزرگی که در نسبت علم و ایمان، که علم و ایمان از کجا آمده بود؟ آیه فامیل چی بود؟
مهدوی.
که علم و ایمان فصل قبل آمده بود که امتیاز انسان بود نسبت به سایرین، از مدل این امتیاز آمدیم گفتیم این امتیاز که دوتا باله تعارض با هم ندارن، لذا باید این مغالطه بزرگ رو حل کنیم. مغالطه که کی رخ داده بود؟ توی قرون وسطا به خاطر بعضی ریشه های تحریفی توراتی دید. اومدیم اینو مطرح کردیم و گفتیم به خاطر همین مغالطه است که تاریخ تمدن اروپا به این دو تا تقسیم میشه و بسیاری میخوان تاریخ تمدن ما و مدل ما رو همینطوری بکنن. میگن تو باید از تقیدهای شریعتی بیای بیرون، از شریعت، تا بتوانی طعم علم، تکنولوژی و مدرنیته رو بجه. اصلا مدرنیته یعنی، مدرنیته یعنی یک حرکت کاملا تجربیه به سمت غایتهای مادی که در او خدا و معاد و مبدا و مقصد انسان اصلا در نظر گرفته نمیشه. هیچ وقت نگید ما آخوند مدرنی هستم. مدرن خیلی معنای سنگینی درش نهفته است. تمام حیثیت سکولاریسم در مدرنیته نهفته است. مدرنیته حیثیت بی خدایی داره. بله یادتون میگه آدم به روزی است. ولی مدرن نه. مدرن برای خود اونها یه معنایی داره. ما گفتیم در مقابل این ما یه تاریخ تمدن داریم. ما تو دو حوزه با اینا بحث داریم. یکی متون اصلی دینی. خب یکی تاریخ. این آقا یک بحث متون اصلی. تورات رو مقایسه بکنیم با قرآن در نسبت علم و ایمان و عقل و ایمان. یعنی ذات قرآن تعارض علم و ایمان و عقل و ایمان توش نیست. خیلی مهمه. دو، بیایم پیمایش و یه پایش تاریخی کنیم. توی پایش تاریخی شما دو تا اصل متعارض دارید. ما دو تا اصل متعارض داریم. ولی تو هر دوش افول و شکوفایی وصف هر دوی علم و ایمانه. یعنی هم علم و هم ایمان شکوفا میشه و هر و هم علم و هم ایمان بگید افول پیدا میکنه. بعد میگه آخر کار شما نمیتونید هیچ وقت وارد محدوده علم محض بشید و چنین جوازی و چنین تجویزی برای بشر انجام بدید. چرا؟ چون حتی اندیشمندان جدید خودتون هم میگن حرکت علمی محض انسان ساز نیست، نیمه انسان سازه، حتی گاهی میشه گفت حیوان سازه. بله یه انسان باهوشی که تعلقات حیوانی داره رو میسازه. لذا همه غربی‌ها دنبال معنا گشتن. لذا یکی از دلایل رشد اگزیستنسیالیسمی که جلسه قبل گفتیم همین بود، دنبال معنا برای زندگی، برای انسان، که گفتیم اینا قالب گزاف بودن عالمن. یعنی چی؟ گفتن نمیدونیم که عالمو آیا واقعا کی خلق کرده و آیا چرا عالم اینطوری، چرا هست و چرا اینطوریه. دو سوال برام بی جواب.
اینجا یه سوال دارم شما، اینجوری گفتین که میگن چرا عالم شکلیه، چرا به وجود اومده، تو خود این وجود خدا باوری نهفته است.
چرا
میگین مثلا چرا عالم این شکلیه، این چه هدفی داره که این شکلی بوده؟ میخوام بگم چرا اصلا ما هدف داشته باشه.
نه قبول باشه. باشه هدفم داره، ما نمیتونیم اثباتش کنیم. ما توضیح عقلانی برای حرف نداریم. حرفشون اینه، میگه ما توضیح عقلانی برای پیدایش عالم نداریم، برهانی هم که شما بر وجود خدا میارید تام نیست. نمیگن خدا نیستا. ببینید گفتم اون جلسه مخصوصا اگزیستنسیالیست های موحد مثل کگور یا کگارد، اینا میگن بابا خدا هست، من خودم کشیشم. خب ولی با اینکه کشیشم نمیتونم توضیح بدم بهت، لذا قائل به گزاف بودن میشم. حالا بله جان پوستاد میگه اصلا خدا نیست. میگه من نمیگم نیست، من خودم مؤمن تر از تو هم، اما نمیتونم توضیح عقلانی بدم. من توضیح، شرح، تشریح عقلانی برای اینکه چرا عالم این گونه است و چرا عالم هست ندارم. خب لذا اون دلهوره و ترس دائمی رو برای اینها عدم یافتن پاسخ مناسب برای سوال به وجود آورده. خب ولی حرفم چی بود؟ همه اینها به این توجه داشتن که انسانیت که معنایی میخواد، حرکت انسانی، انسان یه مقصدی میخواد که نمیتونه از جنس علم محض باشه، نمیتونه از جنس این محاسبات عددی ساده محض باشه. لذا حتی جورج سارتون که اینجا میگه، اقبال لاهوری که حالا مذهبیه، و حتی مثل راسلی میگن باید معنا پیدا بشه برای انسانیت. حالا خیلی رفتن دنبال میگن خود انسانیت، معنی انسانیت، نو دوستی، انسانیت، کار خیر کردن، که ما اینجا سوالمون قطع نمیشه که چی، چرا انسانی که میتونه بهتر باشه جلو تعبیر بعد معتقد به نو دوستی باشه؟
دلیل عقلانی پشتش نیست.
خب
سوال
بفهمید.
میکنه این پاراگراف دو ساعته یکم سنگینه، مثلا سنگینه از این بابت که استاد سری اینجا یه ادعایی که با بزرگی میکنه. امروز دیگر اندیشمندی یافت نمیشود که نیاز فلان تا آخرش. یعنی مگه مثلا همه اندیشمندا مثلا فلاسفه اینا رو دررسی کرده که داره این حرف میزنه؟
ظاهرا ایشون ظاهر کلام چیه؟ ظاهر کلام اینه که ظاهرا بررسی کرده. ما وظیفمون چیه اینجا؟ بریم استقرا کنیم که واقعا همه اینو گفتن یا نه. ولی نگفته باشن به حرفشون ضرری نمیزنه. ایشون حداقل از حرفش میشه این در بیاد که خیلی از بزرگان حتی مثل راسل که ببین اینا سردمدار جریان، حالا او پایین ریزخارا کاری نداره، حتی اینا دارن میگن مقصد میخوایم، مقصد مشخص غیر مادی میخوایم. خب بله شاید بگردیم کسانی باشن که بگن نه ما با هم علم محض کارو پیش میبریم، خیلی هم دعوای سر این نداره. بله شما میتونی اینجا یه نقاش داخلی توی کتاب بکنی، یه دعوایی بکنی که متعارف نه من کسانی میارم که معتقد به این نیستم، اشکال نداره.
مثلا ایمان الان مثلا شما میگن که مثلا به نوعی ایمان چیز نداشته باشه، خب ایمان رو هدف هم میشه در نظر گرفت. قاعدتا کسی هم که کاملا گرایشش مادی باشه یه هدفی داره توی این.
خوشحال متعارف سوالش اینه، این هدف باز یه هدفیه که جنسش جنس مادی محض یا نه؟ میگه اگه هست نداریم، معنا نداره هدف اصلا غایتمند بودنه. لذا همه میخوان معنادار کنن زندگی بشر رو. لذا روانشناسی میاد توی فضا میخواد حرف بزنه، اگزیستانسیالیست ها میان حرف میزنن، حتی پوزیتیویست ها حرف میزنن، اینا که دیگه اصلا مسلکشون تجربیه. حتی راسل ضد خدا و غیر معتقد به خدا میاد حرف میزنه، آلبر کامو میاد حرف میزنه، میگه معنای انسانیت انسان شرافتشه، شرافت انسان باید حفظ بشه. شرافت چیز مادیه؟ نه. آلبر کامو که ملحده. آفرین آفرین آگوست کونت. خب حالا آیا واقعا همه اینطور نالوی بحثی که ما بریم بررسی کنیم؟ ما اینجا مدعا رو از امطری میگیم باش قبول، ولی دعوای ما با ایشون نداریم. نه یه نفر بره 50 نفر پیدا کنه مشکل نداریم. ما میخوایم لم حرفمون در نهایت آخر حرفمون اینه که انسان به هر دوی دو تا بال نیاز داره، نمیشه منکرش کنمشو. زندگی پا نمیگیره، حرکت نمیکنه. این همه ایثارها، فداکاریها، سختی کشیدنهای بی جیره و مواجبی که برای خیلی از اهداف حتی مادی داره اتفاق میفته، قطعا یک منظور غیر مادی توشه. آقای مطهری بعد از این که ببینید ایمان رو به طور کلی مطرح میکنه، میاد یه کاری میکنه. این کار جالبه. گفتم آقای مطهری اثبات نکرده که لزوما اسلام الان اولاست. این کتاب اصلا رسالتش این نبود، قرار بود توصیفی باشه و تصویر جامعه اسلامی بوده. میگه خب انسان اگر ایمان مذهبی درست داشته باشی، این مزایایی که من اینجا میگم رو تو خواهی داشت. خب بخون اولش، از مباحث پیش روشن شد ایمان مذهبی صفحه 33.
از مباحث پیش روشن شد که انسان نمیتواند بدون داشتن ایده و آرمان و ایمان زندگی سالم داشته باشد و یا کاری مفید و ثواب‌بخش برای بشریت و تمدن بشری انجام دهد. انسان فاقده هر گونه ایده و ایمان یا به صورت موجودی غرق در خودخواهی در میآید که هیچ وقت از لاک منافع فردی خارج نمیشود و یا به صورت موجودی مردد و سرگردان که تکلیف خویش را در زندگی و در مسائل اخلاقی و اجتماعی نمیداند.
لذا خیلی از فلاسفه در غرب شروع کردن نظام سازی اخلاقی، چون میدونن اینا سوال انسانه. الان مثلا یه سوال اینه، اصلا آیا کشتن یه نفر در برابر یه نفر درسته؟ درست نیست؟ خودکشی حق انسانه یا نه؟ تو بعضی کشورها به حق انسان الان شناخته شده، لذا بعضی مهاجرت میکنن و اون کشور خودشون میکشن، چون دیگه جرم نیست، کسی جرمشون نمیکنه. حق انسانه؟ حق انسان نیست. خیلی حرف زدن روی حرف ها که میگن، اصلا اینا میگن دوره جدید دوره این است که انسان از حقوق خود میپرسد نه از تکالیفش، که ما میگیم اصلا این مدل ورود به این دوره و تسلیمی شدن غلط. ادامه شد شوزاش
باز الان مشخص میگه روشن شد که مثلا بدون ایما کجا روشن شد؟ تو فصل هم که روشن نشد که
چرا؟
که مثلا تو هم اینجا میگه که نمیتوان روشن شد، نمیتوان بدون ایده و آرمان. این الان کجا گفت اینو؟
بحث کرد دیگه، همون جایی که میگفت علم فقط مسیر رو روشن میکنه، فقط به تو ابزار میده، کارتو تسهیل میکنه، تو بدون مقصد یابی نمیتونی حرکت بکنی. حتی فلاسفه مادیش هم اینو دارن میگن، مقصد باید روشن باشه. مقصد ایمانه، نمیگه ایمان لزوما اسلامی، حالا میگه بگه ایمان هست، ایمانه لازم. خب حالا چه مدل ایمانی؟ بخون بفهم.
الان کسی که هدفشون هدف مادی مقصد داره، مقصد خیلی محکم نمیدونم ولی مقصدشون مادیه،
آره، برای مقصد حاضر جون بده. این مقصد مادی نیستی. مقصد منظورم لزوما اون شیئی که میخواد به دستش بیاره ته کار نیستا. مثلا مقصدش اینه که تو همه عالم پوزیتیویسم، یعنی مادی گرای حاکم بشه، پول خرج میکنه فلان. تو پول داری خرج، تو داری منافع مادی تو از دست میدی، ایثار داری میکنی. مفهوم داری میتونی ما بگی؟ ظاهرا یه هدف فراتر از اهداف ظاهری عالم و عادی عالم داری. اصلا ایثار رو میتونی معنیشو به ما بگی؟ چرا بشر این کارو میکنه؟ چرا الان پولی که مال خودت و اموال خودت بود گذاشتی کنار که اتفاقی بیفته؟ چرا میخوای همه بشر پوزیتیویست بشن؟ اینا چی هن؟ بله خیلی ها به خاطر مارکسیست ها خیلیشون کشته میشدن. حالا بعدا آقای مطهری هاش صفحه قبل جالبه 31 قبل از اینکه بریم میگه امروز ماتریالیست هم ناچار هم مدعی شدن که ما از جنبه فلسفی ماتریالیست و از جنبه اخلاقی ایدئالیست میباشیم، یعنی از جنبه نظری مادی و از جنبه عملی و آرمانی معنوی هستیم. یعنی تو آرمانمون باید برسیم، باید انقلاب کنیم، مردم باید اینطوری بودن، خیلی داغ بودن. ولی ازشون میپرسیدی که عالم غیر از عالم ماده چیزی هم هست، میگفتن ما ماتریالیستیم، حرکت تاریخ هم یه حرکت ماتریالیستی جبریه. باید مطلع میگه تو چطوری رفتی سراغ آرمانهایی که در عرصه نظری نمیتونی توجیهشون کنی که واقعی هم اصلا آرمان یعنی چی؟ خب انسان فاقد هر گونه ایده و ایمان یا به صورت موجودی بگو
یا به صورت موجودی غرق در خودخواهی در می آید که هیچ وقت از لاک منافع فردی خارج نمی شود و یا به صورت موجودی مردد و سرگردان که تکلیف به پیش را در زندگی در مسائل اخلاقی و اجتماعی نمی داند. انسان دائما با مسائل اخلاقی و اجتماعی برخورد می نماید و ناچار باید عکس‌العمل خاصی در برابر این گونه مسائل نشان بدهد. انسان اگر به مکتب برنامه‌ریزی و ایمانی پیوسته باشد تکلیفش روشن است، و اما اگر مکتب و آنی تکلیفش رو روشن نکرده باشد همواره مردد به سر میبرد. گاهی به این سو کشیده میشود و گاهی به آن سو، موجودی میگردد ناهماهنگ.
از آره آری در اصل ضرورت پیوستن به یک مکتب ایدئولوژی بفرما.
آری در اصل ضرورت پیوستن به یک مکتب و یک ایده تردیدی نیست. آن چیزی که لازم است مورد توجه واقع شود این است که تنها ایمان مذهبی قادر است انسان را به صورت یک مؤمن واقعی درآورد. هم خودخواهی و خودپرستی را تحت شعای ایمان و عقیده و مسلک قرار دهد و هم نوعی تعبد و تسلیم در فرد ایجاد کند، به طوری که انسان در کوچکترین مسئله ای که مکتب عرضه می دارد به خود تردید را ندهد و هم آن را به یک صورت به
یعنی زمانی اصلا یه خوبی مناظبی اینه که یه کاری میکنه که یافته های علمی تو رو، یافته های بینشی تو رو و جهان شناختی تو رو تسلیمن میپذیره و جلو میبره. یه انسان مؤمن هیچ وقت نمیگه حالا یافتم ولی حالا انجامش دیگه نمیتونیم بدیم، که میره در عرصه عمل وارد میشه انجام میده. یعنی بخش مجاهده با نفس، تمایلات مادی خودشو میذاره کنار کم کم. خب
همون را به صورت یک شیء عزیز و محبوب و گرانبها درآورد، در حدی که زندگی بدون آن برایش هیچ و پوچ و بی‌معنی باشد و با نوعی غیرت و تعصب از آن حمایت کند.
خیلی خوب، صفحه بعد. خب میخوایم ثانیاً اگر
جهان‌بینی انسان صرفا جهان‌بینی مادی و بر اساس انحصار واقعیت در محسوسات باشد، هر گونه ایده فرسی و آرمان‌خواهی اجتماعی و انسانی برخلاف واقعیت محسوسی است که انسان در آن هنگام در روابط خود با جهان
حس می‌کند. یعنی چی؟ نمیگه طرف ایده پرستی اجتماعی نداره، در اون مارکسیست ها میگه داری، ولی همیشه در مدل مکتبی توی تناقض هست. یه سر ایده هایی داری، بعد نگاه میکنی به توجیهات علمی میبینی بابا اصلا اینا اصلا ایده یعنی چی؟ آرمان های بلند اجتماعی اصلا قابل تجربه حسی و مادی نیست، من نمیتونم اینا رو توجیه عقلی بکنم حتی در نگاه پوزیتیویستی. خب آنچه نتیجه
جهانبینی حسی است خودپرستی است.
یعنی اگه واقعا میخوای یه جهانبینی حسی رو اعمال بکنی باید خودپرست بشی. رفتی خارجی، یعنی متعهد به مبانی علمیت نموندی، یعنی تناقض. خب
ایده پرستی اگر بر اساس یک جهان‌بینی که نتیجه منطقیش آن ایده است نباشد
از حدود خیال پرستی تجاوز نمی‌کند. تو میگی آقا فقط موارد مادی عالم واقعیت دارن، بعد در گرایشات و رفتار دنبال یه سری چیزایی هستی که اصلا مادی نیستن. یه جهانی درست بکنی، همه همراه، هماهنگ، ایثار بکنن هم دیگه، مساوی باشن، طبقات فلان اینا، میگه این میشه خیال پردازی. چرا بهش میگم خیال؟ آینالو چون منطبق با واقع نیست، نه نظر ما، نه نظر خودش. او واقعیت و چیزای محسوس میدونه دیگه، ولی در گرایشاش میره دنبال چیزایی که محسوس نیستن. پس طبق معنای او این چیزا همش یه سری خیالات و موهوماتن. یعنی تو وقتی که این تناقض رو دوچارش شدی، در عرصه جهان شناختید حسی شدی، بعد رفتی در عرصه عملیت ایده پرداز شدی، دنبال آرمان‌های بزرگ گشتی، خواستی اشتراک طبقاتی به وجود بیاری، در عرصه آرمانیت به چیزایی تمسک میکنی که نتونستی توجیه علمی درستی براشون در عرصه جهان شناختیت بیاری. میشه شبیه هم قضیه مسیحیت. لذا اینا خیالاتن، برات شو بعد دنبالشون بری. و اگه یه لحظه توجه کنی مبانیت، میبینی بله درست نیست و در کارت خلل به وجود میاره. ولی ایمان مذهبی فرقش چیه؟ ایمان مذهبی واقعی‌گرا، هر چیزی که داری به سمتشون میری میدونی واقعیه، بهشت، جنت، پایان محتوم تاریخ، واقعیات غیر مادی عالمن و برای من خیال نیستن. چرا؟ چون من در عرصه جهان بینیم ثابت کردم که موجودات منحصر در محسوسات نیستن. اصلا نگاه‌هایی که هم نگاه‌های الان نامفهومه.
میخواد
اینو بخونید ایمان مذهبی بعد دوباره چون نخوندید.
میخواد بگه ایده پرستی بکنی، اگه میخوایی بکنی باید از
جهان‌بینی
مادی دست
بردارید. یه جمله بخونم این چیزی که به شما بفهم. یعنی انسان باید جهانی، این کلماتو باید طلا گرفت این کلماتو، یعنی انسان باید جهانی مجزا است. بخون.
یعنی انسان باید جهانی،
صفحه 35.
یعنی انسان باید جهانی مجزا از واقعیت‌های موجود در درون خود و از خیال خود بسازد و با همان خوش باشد. ولی اگر ایده پرستی ناشی از
دین و مذهب باشد،
متکی به نوعی جهان بینی است که نتیجه منطقی آن جهان بینی
پیروی از دین. اما تعریف میگه فرق مدل ایده پردازانه مذهبی و مادی اینه که در مدل مذهبی آرمان‌ها و اهداف نتیجه منطقی جهانبینی مذهبی هستن، خب؟ ولی در مدل مادی آرمان‌ها نتیجه منطقی جهانبینی مادی نیستن، بزنید یه سری خیالات و موهومات هم خیال هم. پس ارجحیت مدل جهانبینی، مدل ایمان مذهبی اینه که ایمان مذهبی مبتنی بر یه سری چیزاییه که با ایمان سازگاره. حتی در حوزه مسیحیت هم این هست. یعنی طرف داره واقعا اگه میخواد کشته بشه، میدونه طبق مدلی که حالا پذیرفته از کلیسا واقعا خدای هست، بهشتی هم هست. خب ایمان مذهبی پیوندی است دوستانه میان انسان و جهان.
ایمان مذهبی پیوندی است دوستانه میان انسان و جهان و به عبارت دیگر نوعی هماهنگی است میان انسان و آرمان‌های کلی
جهان. اما ایمان
و آرمان‌های غیر مذهبی نوعی بریدگی از جهان و ساختن.
چه جملات خیلی مهمه، خیلی مهمه.
و ساختن جهان خیالی برای
مطهر اینجا حکیمانه داره حرف میزنه. یکم ان شاء الله فلسفه بخونید. خب
و ساختن جهان خیالی برای خود است که به هیچ وجه از جهان بیرون حمایت
نمی‌شود. چرا؟ چون جهان بیرون، جهان بیرون خودشو داره میگن، جهان بیرون جهان محسوس و مادیه، ولی آرمانها و اهدافی که داره دنبالشون میره یه آرمانهای آزمایشگاهی نیستن. توی مارکسیست وقتی حرف میزنه میگه من تمام بشر میخوام بیان ذیل این و توی این مناسباتشون، روابطشون، اخلاقیاتشون همه چی رو تعریف کنن، میگه بابا مدل فکریت اصلا توجیه نمیکنه. پس داره به یه جای خیالی میری. پایین ایمان مذهبی تنها یک سلسله،
ایمان مذهبی تنها یک سلسله تکالیف برای انسان علارغم تمایلات طبیعی تعیین، اما علارغم تمایلات طبیعی تعیین نمی‌کند،
بلکه قیافه
جهان را در نظر انسان تغییر می‌دهد. عناصری علاوه بر عناصر محسوس.
کتابی هست از آقا چاپ شده، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، دیدید؟
چه
مقدمه کتابو بخونید، بعد با این مقایسه کنید. چقدر ذهن این دوتا آدم نزدیک. ایمان مذهبی تنها یک سلسله مقدمه بحث توحید، اول بحث توحیدی که آقا اونجا مطرح میکنه، برای انسان علی رغم تمایلات طبیعی، بلکه چی؟ ایمان مذهبی قیافه، میگم آیه علی معبد اینجا گوش کن، بلکه ایمان مذهبی قیافه جهان را در نظر انسان تغییر میدهد. آقا اونجا تعبیر میکنه به این که تو توحید رو بپذیری یا نپذیری، مثل ببین یه بار خیلی جالب مثال میزنه آقا، میگه وارد سوار ماشینید دارید میرید، با همراهت بحثتون میشه که اینجا شورزاره یا نه، چیز توش میشه کاش یا نه، زمینه اطراف جاده بحث میکنید، حالا یا به نتیجه میرسید که شورزار هست یا نیست، ثابت میشه که شورزار هست، میگه تو حرکت ها مسیرتون تغییر اتفاق نمیفته. ولی یه بار میخواستید برید تهران، خب از قم، وسط راه رفیقت میره بود دارین طرف کاشان میریم، اتوبان قم کاشانه نه قم تهران، اینجا مباحثه شما و نتیجهش اثرش چیه؟ مسیر رو عوض میکنه و برگردی اگه اشتباه باشه، میگه توحید اینه. قیافه اینا من میبینم، حالا بنا داریم یه چیز بنویسیم در مشابهات نظر آقا وای مطهری، خیلی جالب، حتی انسان 250 ساله که آقا مطرح میکنه توی کتاب، بخونید فصل سرمایه شیعه توی سیره نبوی رو، یه بار گفتم از اما اونجا رو بخون، خیلی جالب، همون سیره 250 ساله اگه دیدید که خیلی خوبه. این دوتا رو با هم خیلی اینا قرابت دارن، فصل سرمایه شیعه، سرمایه شیعه تو کتاب سیده سیده نمید، فکرم صفحه 60-70 اینا باشه. خب بچه ها همه حرفای مطهری ها، همه حرفای مطهری، بلکه قیافه جهان رو در نظر انسان تغییر میدهد، عناصری علاوه بر عناصر محسوس در ساختمان جهان ارائه میدهد، جهان خشک و سرد مکانیکی و مادی را به جهانی جاندار و زیشعور و آگاه تبدیل میکند. یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، میگه نیست چیزی نیست بین آسمان ها و زمین الا یسبح و حمده، همه دنیا دارن حرف میزنن، همه زیشعور و همه آگاهن. این مدل فرق جهان بینی مکانیکی و مادی. ایمان مذهبی تلقی انسان را نسبت به جهان و خلقت دگرگون می‌سازد. ویلیام جیمز فیلسوف و روانشناس آمریکایی اوایل قرن 20 که از مهمترین افراد یا مؤسس مکتب پراگماتیسم میگوید دنیایی که یک فکر مذهبی به ما عرضه می‌کند نه تنها همان دنیای مادی است که قیافه آن عوض شده باشد، بلکه در ساختمان عالم چیزهای بیشتری است از آنچه یک نفر مادی می‌تواند داشته باشد. خیلی فرق می‌کند. بعد دوباره ویلیام جیمز میگه بعد از اریک فروم، ایشون نقل میکنه قرآن کریم اولین کتابی است که اولا در درخت، دیگه اینجا تو خلاصه لباس اسلامی شو آقای مطهری اینجا دیگه امامه رو پوشید، آفرین. قرآن کریم صفحه 37، قرآن کریم آخر صفحه، اولین کتابی است که اولا در کمال صراحت، امامه اینطوری بپوشید، ما همینطوری تنم میگه اینطوری بپوشید، قرآن کریم اولین کتابی است که اولا در کمال صراحت ایمان مذهبی را نوعی هماهنگی با دستگاه آفرینش خوانده است. اف غیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض، کجا کس دیگه ای میخوای؟ با زمین و آسمان همه دارن به سمت خدا رو میکنن، تو کجایی؟ و ثانیا ایمان مذهبی را جزء سرشت انسان معرفی میکنه. آیه مهم در قرآن، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها، آیه متعال کتاب فجر میفرماد کلمه فطرت رو به این معنا اولین بار قرآن به کار برده. داریم فطرت معانی دیگه در زبان عربی به این معنا که سرشت متفاوت انسانی است. بعد ایشون وارد میشه به آثار و فواید ایمان، بهجت و انبساط که همه بشر الان دنبالشن. خیلی 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 اینا جالب، اینا جالب. الان میگم چشم. بله، نقش ایمان در بهبود روابط اجتماعی، کاهش ناراحتی ها. بله شاید یکی بگه که خوب باشه اینا با چه دیگه هم، نه اما متعلی میخواد بگه اثراتی هم که بشر امروز دنبالشه، مصیبت زده این چیزاست، با ایمان حل میشه، با ایمان مذهبی حل میشه. ایمان مذهبی داعشی نه، ایمان مذهبی درست. هفته آینده انشاءالله دو تا کار، یکم به خودتون زحمت میخوام از اول تا اینجای کتاب یه سیر منطقی براش درست کنید، بنویسید تو دو صفحه سه صفحه، چرا اول تمایز انسان و حیوان، چرا علم و ایمان، چرا فصل علم و ایمان، میخوام از اتان، چرا تقابل اسلام و مسیحیت اینجا، تفاوت تمدن ما و غرب در چیه، نیاز امروز بشر به ایمان و ورود به ایمان مذهبی، که برسیم شما به این فصل خیلی مهم، مکتب و ایدئولوژی. خدا توفیق بده. آره هفته آینده اگر بشود، این بچه زیاد نیست دیگه، خیلی حرف توشو نه تمام نمیشه کن. صفحه 47 که بحث مکتب ایدئولوژیه تا صفحه 62
چیه؟ اسلام مکتب جامعه؟
تا سر اسلام مکتب جامعه. آره به همه جانبه برای ما میشه 63 صفحه 63 تا اینو انشالله اینا رو داشته باشیم به اضافه اینا که تا حالا خوندید. میخوایم واکاوی کنیم، کسی بلند شه اینجا با این واکاوی این بحث مهمی که اگه یه آیه مطهری کارهای جالب اینجا کرد، اگه بتونید هفته آینده برام بیارید خوبه. آیه مطهری یه کاری بدون اثبات توحید یه کار مهمی در در بحث مکتب ایدئولوژی انجام داد، بدون اینکه بخواد خدا رو قبلش ثابت کنه، یه چیزایی ثابت. ببینید حالا شاید کارش هم نو باشه و جدید بفهم.
خونه
کشم میشه خونه
این فکر بزنم هم بود که مثلا اروپایی ها که مثلا حالا به خیلی چیزای مذهبی اعتقادی ندارن ولی چرا قوانین رعایت میکنن ولی این که مثلا نظارتی هم نیست، یعنی اگه مثلا حالا نصف شب یه چراغ قرمز رد کنه پلیسی نیاد دوربینی هم نیست مثلا بگیره کلا اینا. بعدا تو یکی از این کتاب های فکر کنم خود دوباره اصلا مزرگی بود که من فلسفه اطفا یاد نم یکی از این نوع یادم نیست، یه اشاره ای که الان به ذهنم اومد، اینا دیدن که اگه هرکی بخواد از این منافع خودش عمل کنه از این جامعه در هم میشه مثلا چیز میشه سنگ و سنگ هم بند نمیشه. واسه همین گفتن مثلا ما بیاییم
مصالحه کردن بر سر آزادی هاشون.
آره بیاییم مثلا خودمون رو محدود کنیم با این فلسفه که اگه خودتو محدود نکنی یکی دیگه میاد
محدود
میکنه بابا ما تو پشت اینم باز چیزی وجود نداره.
این نگاه کاملا مادیه. اگه میخوای این نگاهش اگه میخوای لذت پایدار در عالم داشته باشی باید قانون داشته باشی، این فطری انسانه. اما او بحث اول شما بله قانون فطری انسانه، انسان قانون میذاره با یه قانون حرکت میکنه، ما هم نمیخوایم بگیم اونا به هیچ چی نرسیدن توی قضیه، قطعا قانون میذاره و طبق قانون عمل میکنه. ولی دو شما که اگه چراغ هم خاموش بشه قانون عمل میکنه، کی گفته اینطور؟ شواهد زیاد، شواهد زیاد نمیگم هیچ کدومشون اینطور نیستن، شواهد زیاد هست. مثلا قضیه طوفان کاترینا، مثلا جمعه سیاه امریکا که میخوان چیزاشون بفروشن، یا وقتایی که نظارت‌های پلیسی از بین میره، آمار تعدی و تجاوز در این کشورها با این سیستم قوی قانونی و با این آزادی‌های زیاد. سرچ کنید تاپ 10 اینا رو انگلیسی هم سرچ کنید که آمار تجاوز تو کدوم میشه؟ امریکا، سوئد، انگلستان جزو بالاها، هند، کانادا. یعنی ما اگر بخوام یه پیمایش اوتوری هم بکنیم اصلا من سالسن ما هم نگاهمون به دنیاست هم آخرت. ما ادعا داریم میتونیم مدلی از قانون ارائه بکنیم که واقعا وقتی چراغ خاموشه کسی گناه نکن، حق کسی رو ضایع نکن. این فقط در پرتو ایمان مذهبی میشه، چون آخر باشه تو گناه نکنی، میتونی پول برداری بر نداری، ما که میدونی چه اتفاقی برات نمیفته در همین دنیا، خب چرا نباید برداری طبق این جهان بینی غیر الهی؟ باید بگی جهان بینیم صرفا مادی نیست. اگه اینو گفتیم ما مخلصیم. خب حرف اینه.
خب این فلسفه نمیتونن یکی بیاد بگه نه من جهان بینی الهی ندارم، ولی طبق این قاعده که اگه اینجا رعایت نکنم یکی میاد.
ما میگیم حداقلیه، باش میگیم قاعده زنجیر اسمش. باش اولا ضمانت اجرای قاعده چیه وقتی پلیس مولیسی نباشه؟ ثانیا آزادی انسان در چه حد؟ این محدودیت رو تا کجا تعیین میکنید؟ تا کجا کی؟ اگه کسی بگه که مثلا آزادی من در حدی که هر کسی با هر وضعی نه تو خیابون، رو همین الان بحث دارن، بحث های مفصل تو غرب هست که تا چه حد قانونی بیای بیرون بشر به کجا رسید؟ تا اینجا بس، تا کجاش من آزادم؟ متد و ملاک اینا از کجا اومده؟ توافق اوغلا، توافق اوغلا کی افتاد حجت؟ با بحث مفصل داریم تو قضیه. بعد ما تمدن غرب و تمدن موفق توی قضیه نمیدونیم، اینا از زمانی که نظام سازی کردن بعد از رنسانس بعد از انقلاب فرانسه جنگ‌های بزرگ خانمانسوز تو کشور خودشون بیرون داشتن، با اینکه قوانین داشتن اونجا جریان پیدا می‌کردن. منشأ اینا کجاست؟ حرف اینه. نه ما هم نمی‌خوایم بگیم که به به ما در جمهوری اسلامی می‌بینید که ما چراغ خاموش کردن کسی اختلاس نمی‌کنه، نه اینطوری نیست. خود آقا میگه ما خیلی راه داریم برسیم، خیلی راه داریم برسیم، اگه اینا رو به کار ببندیم میرسیم. ما دیگه پلیس نمیخوایم، جامعه اسلامی میتونه به اونجا برسه. پلیساش فقط بیفته برای آدم بی ایمان. ما با یکی به الان خودمون میگیره بعضی وقت. اینو باید رسید بشه. این در بستر یک اعتقاد ابدی برای انسان محقق میشه. وگرنه اگه شما یه اطمینان اطمینان خاطر مادی بهت بدن از همه لحاظ، مثلا یه آدم قدر قدرتی بشی، اطمینان خاطر مادی محض، چرا نباید، چرا بد ره کنی به بقیه؟ چرا وقتی میتونی بدزدی بدزدی ندزدی؟ چه دلیلش؟ آها، دلیل غیر مادی داری، بسم الله خود داری. از کجا در اومده؟ حرف ما این. آه خستتون کردیم. ما میخواییم که اینطوری بخونید این کتابو. اگه تونستید اینطوری بخونید بعدش هم اصلا، حالا ما هم نبودیم، بعد سرنخ کار خوندن دستتون میاد. ما چقدر مسائل متعدد اصلا تو کتاب نبود، اینجا با هم دیگه به بحث میرسید، چون این متحری سرنخ همه اینا رو توی کتاب انسان ایمان گذاشته. و بعد جامعینی تویدی تلاش کنیم انشاءالله برسیم. اگه خدا توفیق بده الان اینطوری روالمون خوب پیش بره، میتونیم تا 3 جلسه دیگه تمامش کنیم انشاءالله. میشه قبل عید مثلا وارد شد، تو خود عیدم یه کار خوب انجام داد رو کتابای ایشون، یعنی با همین روال و با همین متدی که رفتیم بتونیم یه کار، حالا عرض میکنم، خوبی انجام بدیم. این عادت به تقریر نویسی رو از دست ندید، بنویسید. این اذیتتون نمیخوام بکنم، بنویسید هر بار. اگه ننویسید اینا میفره، حتی یه جلسه نبودید حتما یه طوری بگیرید گوش کنید. من میام در محضرت، من ضبط میکنم خودم، میام تحویلت میدم، هفته قبلم ضبط کردم، میرم پژوهش میگیری دیگه، حیفه. صلوات بفرستید.
اللهم صل علی